ساعت 22 ده شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 مهر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 9 اکتبر 2023 میلادی و من سپیده بهکام هستم. خوش آمد میگم به شما، میزبان شما خواهم بود در این مجله. اجازه بدید ابتدا بریم به سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین، ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه از مردم این کشور خواست تا امکانات لازم را برای اقامت دست کم 3 روز در پناهگاه‌ها و اتاق‌های امن فراهم کنند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که مردم باید آماده باشند که شلیک موشک‌ها از سوی سازمان‌های فلسطینی موجب خسارت مالی و آسیب‌های جانی سنگین می‌شود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، احتمال دارد در نتیجه وخیم شدن اوضاع جریان آب، برق و حتی اینترنت قطع شود. دستورات تازه به مردم اسرائیل پس از آن صادر می شود که ارتش این کشور شامگاه دوشنبه اعلام کرد بمباران وسیع معبر غزه را آغاز کرده است. در همین حال کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جلسه‌ای با حضور آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به آنان مأموریت داده تا در تماس با مقامات اسرائیلی نحوه پاسخگویی به این بحران را پیگیری کنند و با شرکای آمریکا در منطقه هماهنگی لازم را انجام دهند. کاخ سفید تأکید کرده که آمریکا به هر طرفی که بخواهد از وضعیت موجود سوء استفاده کند هشدار می‌دهد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین گفته که واشنگتن می‌کوشد از محل شهروندان مفقود شده آمریکایی کسب اطلاع کند. کمیسیون اروپایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که روز دوشنبه بسته کمک‌های توسعه به فلسطینی‌ها را به ارزش 691 میلیون یورو مورد بازنگری قرار داده و تصمیم گرفته است تا فوراً تمامی پرداخت‌ها را متوقف کند. این تصمیم از سوی کمیسر اروپایی برای همسایگان اتحادیه اروپا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام شده است. این اقدام واکنشی به حملات نیروهای حماس بوده است که به عنوان مرگبارترین یورش به خاک اسرائیل در 50 سال گذشته شناخته می‌شود. در این حملات بیش از 800 اسرائیلی کشته شده و شمار دیگری هم به اسارت گروه حماس در آمدند. در همین حال امارات متحده عربی و بحرین رو بودن شهروندان اسرائیلی توسط حماس در جریان عملیات اخیر این گروه در خاک اسرائیل را محکوم کرده و خواستار اقدامات دیپلماتیک برای پایان این درگیری ها شدند. امارات و بحرین سال 2020 در چارچوب توافقنامه ابراهیم مناسبات خود با اسرائیل را برقرار کردند. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای روبودن غیر نظامیان اسرائیلی را تکان دهنده توصیف کرده است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 100 تن که بیشتر آنها زنان، کودکان و افراد سالخورده هستند، توسط شبه نظامیان حماس از اسرائیل روبوده شدند. شماری شهروند خارجی هم در میان این افراد هستند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش تازه‌ای به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرده است. او گفته در پی اعتراضات مردمی پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، جمهوری اسلامی از تحقیقات مستقل در این زمینه خودداری و برای سرکوب معترضان از سلاح‌های مرگبار استفاده کرده است که بر اثر آن دست کم 537 نفر از جمله 68 کودک و 48 زن جان خود را از دست دادند. او به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران اشاره کرده و گفته که حداقل 582 مورد اعدام هم در سال 2022 اجرا شده است. آقای رحمان همچنین به نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی توسط حکومت ایران اشاره کرده است. و خبر آخر این که مقامات انتظامی استان سمنان از بازداشت 10 رپر زیرزمینی از عوامل اصلی یک کلیپ بودند که به اتهام توهین به مقدسات خانده خبر داده است. اکبر قاسمی رئیس سازمان اطلاعات فرماندهی استان سمنان گفته که 10 نفر از این گروه در پی انتشار این کلیپ در کمتر از 4 ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
سپاسگزارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. در این مجله به طور مفصل خواهیم پرداخت به آخرین تحولات مربوط به جنگ اسرائیل با گروه حماس. جزئیاتی خواهید شنید از اوضاع غزه از زبان یک خبرنگار فلسطینی و همچنین از هیلا، یک معلم اسرائیلی خواهید شنید و تجربیات او در این روزهای اسرائیل. در انتها هم گزارشی خواهیم داشت از نمایشگاهی که روز شنبه در لندن برگزار شد و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت، نمایشگاهی با عنوان خشم. لطفاً با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها بشنوید. پس از حملات روز شنبه گروه فلسطینی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی که صدها شهروند اسرائیلی در آن کشته و زخمی و ربوده شدند، ارتش اسرائیل بمباران باریکه غزه را آغاز کرد. این بمباران با تشدید محاصره این منطقه پرجمعیت همراه بود. دو روز پس از آغاز حمله، شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه از 500 نفر فراتر رفته و در اسرائیل هم اعلام شده که بیش از 800 اسرائیلی در حمله گروه حماس کشته شدند. امیر حروده، خبرنگار فلسطینی در غزه، در گفتگو با رادیو فردا اوضاع این منطقه رو شرح میده.
خانم حروده، الان اوضاع در غزه رو به طور کلی چطور میشه توصیف کرد؟
تمام. احنا اذا بدنا نحكي عن الاوضاع،
درباره اوضاع غزه، اگر از شرایط انسانی از اولین روز شروع عملیات صحبت کنیم، از همون ساعت‌های اولیه بمبارون شدید بود که باعث ترس و وحشت میان ساکنان و به خصوص کودکان شد. زندگی در باریکه غزه به طور کامل فلج شده. بمباران‌های اسرائیلی مناطق مسکونی رو به طور مستقیم هدف قرار داد. ما از مناطق مسکونی حرف می‌زنیم که بدون هشدار به غیر نظامیان بمباران شده.
شکل مباشر بدون انذار مسبق للمدنی.
گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه تعداد زیادی از مردم غزه خونه‌های خودشون رها کردن و به مناطق دیگه که از بمبارون‌ها دور رفتن. این جابجایی باعث کاهش تلفات نشده؟
هلا بالنسبه للناس اللي اضطروا انهم يتركوا بيوتهم وينزحوا لاماكن ثانيه الجيش الاسرائيلي،
درباره مردمی که مجبور به ترک خونه و زندگی و فرار به مناطق دیگه شدند، ارتش اسرائیل پیام‌های زیادی به ساکنان شهرهای نزدیک به مرز غزه فرستاد و ازشون خواست خونه‌هاشون رو ترک کنن و به مناطق امن برن. بعضی از مردم اینطور فکر کردن که این هشدار در تمام حملات اسرائیل به غزه داده میشه، برای همین بخشی از مردم خونه‌هاشون رو رها کردن و بخشی اما موندن. اما اونایی که موندن هم به خاطر شدت بمبارون مجبور شدن برای پیدا کردن جای امن خونه هاشون رو رها کنن. اونها تا اونجایی که تونستن از مناطق شاهد حملات دور شدن و خودشون رو به عمق غزه رسوندن. اما متاسفانه این مردم هم با وجود اینکه غیر نظامی هستن و محل حضور خودشون رو تغییر دادن، هدف حمله قرار گرفتن. تعداد زیادی از اونها امروز در بمبارون اردوگاه جبالیا کشته شدن. ارتش اسرائیل تعدادی از خونه‌ها رو در منطقه بازار اردوگاه آوارگان در منطقه جبلیا بمبارون کرده. این بمبارون باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردمی شده که از خونه‌هاشون فرار کرده بودن تا از بمبارون دور بشن. ارتش اسرائیل به اونها گفته بود به مناطق امن برین، اما ما نمی‌دونیم، در غزه پناهگاه وجود نداره، جایی هم نیست که بشه در اون احساس امنیت کرد.
اماکن امنه انت ممکن تحكي عنها في غزه انه انت تحس بالامان.
معروفه که اسرائیل قبل از اینکه منطقه ای رو بمبارون کنه به ساکنان اون منطقه هشدار میده تا خارج بشن. چطور شما از حملات بدون هشدار صحبت میکنید؟
یعنی القصف الاسرائیلی طال عده جوامع کمان بدون ای انذار تم قصف الجوامع والناس بالشارع اطفال.
بمبارون اسرائیل همچنین تعدادی از مساجد رو بدون هشدار قبلی هدف قرار داد. مردم در خیابون‌ها و بچه‌هایی که داشتن بازی می‌کردن هدف قرار داده شدند. مردمی که به خاطر قطعی آب و برق روبروی خونه‌هاشون نشسته بودن بمبارون شدند. همینطور که می‌دونید باریکه غزه خیلی پر ازدحامه. بیشتر از 2,300,000 نفر در مساحت خیلی کوچیکی زندگی می‌کنن. اکثر کشته‌ها و زخمی‌ها کودک هستند. اسرائیل این بار برخلاف جنگ‌های قبلی مثل جنگ‌های 2021، 2014، 2012 و 2008 به مردم هشدار نمی‌ده. در جنگ‌های سابق ارتش اسرائیل با مردم تماس می‌گرفت و از اونها می‌خواست از خونه‌هاشون خارج بشن چون می‌خواد فلان ساختمون رو بمبارون کنه. اما متأسفانه الان هیچ هشداری وجود نداره. خونه ها بدون هیچ هشداری بمبارون میشن. گویا این بار به طور عمد میخوان شمار زیادی از غیر نظامیان رو هدف قرار بدن.
كأنه في تعمد على استهداف المدنيين بشكل كبير في داخل القطاع.
در خبرها اومده که وزیر دفاع اسرائیل دستور محاصره باریکی غزه رو داد. شرط منطقه در سایه محاصره به چه شکلیه؟
القصف الإسرائيلي شديد بالذات في المناطق المدنية. احنا بنحكي عن قصف بدون انذار. يعني
وقتی از بمباران شدید حرف میزنیم از تعداد زیادی از مردم صحبت میکنیم که همچنان زیر آوار هستن. باریکه غزه بیشتر از 16 ساله که در محاصره است. این محاصره باعث شده سازمان‌های دفاع غیر نظامی نتونه تجهیزات خودش رو نوسازی کنه. امدادگران هم از نقص شدید مواد و تجهیزات پزشکی رنج میبرن. قبل از اتفاقهای اخیر وزارت بهداشت فلسطینی از جامعه جهانی خواسته بود برای فراهم کردن تجهیزات پزشکی و دارو کمک کنه. ما الان از بیشتر از 560 کشته 2900 زخمی در غزه صحبت میکنیم، در حالی که امکانات بیمارستان ها خیلی کمه. مسئله بعدی اینه که با توجه به محاصره بودن غزه و اینکه ورود مواد غذایی و برق‌رسانی در دست دولت اشغالگر اسرائیلیه، الان اسرائیل تصمیم گرفته جلوی ورود مواد غذایی به غزه را از گذرگاه‌ها بگیره، با توجه به اینکه کنترل گذرگاه‌ها دست خودشه. همچنین تصمیم گرفت برق غزه را قطع کنه. الان برق در غزه ممکنه حداکثر 4 ساعت در روز وصل بشه و شاید اصلا هم وصل نشه.
تیجی للناس مجرد 4 ساعت خلال اليوم 4 ساعت و ممکن ما تیجیش بالمره خلال اليوم كله.
گفتگویی بود و در واقع گفتگوی همکارم ایلیا جزایری بود با امیره هروده، خبرنگار فلسطینی در غزه. اما از اسرائیل بشنوید. هیلا یک معلم اسرائیلی است. خانواده‌اش در دهه 30 خورشیدی از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. خودش سخت فارسی حرف میزنه اما عاشق ایران هست. همکارم پروانه وحید منش با او گفتگویی داشته و از او درباره این روزهای اسرائیل پرسیده.
I've just came back from the shelter, the bomb shelter. We've heard the bombs.
ما تازه از پناهگاه برگشتیم. صدای بمب‌ها رو شنیدیم و پشتش آژیرها به صدا در اومد تا به پناهگاه بریم. به سمت پناهگاه دویدیم. این وضعیتی است که برای 3 روز در اینجا در جریانه. روز شنبه ما برای 3 ساعت در پناهگاه بودیم. هر 2 دقیقه صدای آژیر بلند بود. 30 نفر در یک پناهگاه کوچک بودیم، بدون هیچ هوایی. بین هر آژیر خطری بیرون می رفتیم و نفس می کشیدیم. همه اعضای خانواده با بچه ها.
همه ما می دانیم که شرایط ترسناکی است و چشم‌انداز روشنی برای فردا وجود ندارد. از او در مورد احساسش می پرسم.
خب وضعیت خیلی ترسناکه. ما قبلا هم این شرایط رو تجربه کردیم. مردم در جنوب اسرائیل البته سالها هر روز با این شرایط سخت روبرو بودند و آزار دیدند. اما این روزها در جنوب شرایط سخت‌تر از همیشه است. ما اینجا تصویر دوستان، اعضای خانواده رو می‌بینیم که زخمی شدند، وحشیانه کشته شدند و یا به غزه گروگان گرفته شدند یا ناپدید شدند. و کسی نمیدونه در چه وضعیتی هستند. در روستای خانواده من حماس به روستا حمله کرد. دوستانی رو از دست دادیم. حماس همه مردها رو کشته و زنان و کودکان را به گروگان گرفته. یک بچه 6 ماهه بین اونهاست. یک گروگان که الان در غزه است. تروریست‌های حماس از کسانی که در این روستا کشته شدند فیلم گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا دوستان و آشنایان آنها ببینند که چطور این افراد کشته شدند.
هیلا، خانواده تو از یهودیان ایرانی هستند. چه احساسی در مورد اینکه جمهوری اسلامی حامی حماس است داری؟
من از یک خانواده ایرانی هستم. ما اینجا شنیدیم که رژیم ایران به حماس کمک مالی میکنه تا این رفتارهای وحشیانه رو انجام بدن و به حزب الله کمک میکنه که از شمال به ما حمله کنند. اما من میدونم مردم ایران مردم مهربون و خوبی هستند و تنها میخواهند زندگی خودشان رو در صلح داشته باشند. مثل مردم اسرائیل، مثل همه مردم عادی در هر جای دنیا. من میخوام خواهران و برادرانم در ایران که 44 سال از این رژیم در رنج هستند بدونند که ما در حال حاضر در چه شرایطی هستیم و چطور انسانهای بیگناه کشته میشن. میخوام مردم ایران بدونند که ما مثل اونها هستیم. ما فقط میخواییم زندگی کنیم. یک زندگی ساده و خوب. دقیقا عین اونها. در یک سالی که گذشت مردم اسرائیل در حمایت از جنبش زنان در ایران بارها راه به مایی کردند. ما فریاد می زدیم زن زندگی آزادی. همه اعضای خانواده ما موهایشون رو در حمایت از جنبشی که در ایران بود بریدند. به عنوان سمبولی برای مبارزه من میرقصم. من در تمام این تظاهرات برای زنان ایران بارها و بارها رقصیدم. از خواهران و برادرانم در ایران میخواهم کنار ما باشند، کنار مردم اسرائیل در این شرایط سخت بایستند.
گفتگویی بود که همکارم پروانه وحید منش داشت با هیلا، یک معلمی که اسرائیلی است و اما خانوادهش در دهه 30 خورشیدی در ایران بودن و از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. برخی رسانه‌های بین‌المللی در این روزها از نقش جمهوری اسلامی در حملات اخیر حماس علیه اسرائیل گزارش میدن. با این حال این گزارش‌ها از سوی جمهوری اسلامی رسماً سیاسی خوانده شده و مقام های نظامی اسرائیل نیز به آنها واکنش احتیاط‌آمیز نشان دادن. گزارش مصطفی خلجی رو بشنوید.
جشن حکومتی در ایران از همان آغاز حملات اخیر حماس به اسرائیل، از آنجا که همواره هر گونه حملات گروه های شبه نظامی به اسرائیل با استقبال مقام های جمهوری اسلامی مواجه شده، این بار نیز مقام های تهران از حملات حماس علیه اسرائیل ابراز خوشحالی کردند. در میانه این ابراز خوشحالی ها برخی رسانه های بین المللی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات گزارش دادند. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی نوشت که ایران در طراحی عملیات جاری نقش داشته و در نتیجه سلسله دیدارهایی که در بیرون برگزار شده و آخرین مورد آن هم روز دوشنبه هفته گذشته بوده، به آغاز این عملیات علیه اسرائیل چراغ سبز نشان داده بود. با این حال مقام‌های نظامی اسرائیل به این گزارش واکنشی محتاطانه نشان دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز در این زمینه گفت: ایران یک بازیگر مهم است، ولی ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملات بوده یا نه. سرهنگ دانیل هگاری همچنین گفت اینکه ایران در آموزش نیروهای مجری این عملیات نقش داشته یا خیر هم برای اسرائیل قابل تایید نیست. با وجود رد شدن مفاد گزارش وال استریت جورنال از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل، رئیس جمهور این کشور شب گذشته در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد. سفیر اسرائیل در واشنگتن نیز در گفتگویی با رسانه‌های آمریکا تاکید کرد که اسرائیل به دخالت ایران در حمله حماس مشکوک است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی نیز ابراز عقیده کردند که ایران اصولاً عامل پیشران عملیات جاری حماس بوده است. اما در داخل ایران سخنگوی وزارت خارجه با وجود حمایت لفظی از حمله حماس، گزارش وال استریت جورنال را رد کرد.
اتهامات و اظهاراتی در ارتباط با ایران و نمیدونم عرض به خدمت شما که نقش ایران این حرفا با انگیزه های مختلف سیاسی از جمله با هدف توجیه شکست سنگین رژیم صهیونیستی و همچنین ترمیم وجهه شکسته شده هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی صورت میگیره.
پیشتر ابراهیم رئیسی و همچنین یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی نیز از حملات حماس به اسرائیل حمایت کردند. حماس و جمهوری اسلامی که بیش از 3 دهه است با یکدیگر روابط نزدیک دارند، هر دو شعار نابودی اسرائیل را سر می‌دهند. با این حال به گفته مقام‌های آمریکایی، برای دانستن آنکه ایران به شکل مستقیم در حمله اخیر حماس به اسرائیل نقش داشته، هنوز زود است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. حمایت گسترده و بیچون و چرای جمهوری اسلامی از حمله غافلگیرانه به اسرائیل به نظر میرسد که بر ضدیت بخش کثیری از مردم ایران با خواست حکومت مبنی بر حمایت از آرمان فلسطین افسوده باشد، آنچه که در سالهای اخیر با وضوح بیشتری نمود پیدا کرده بود. این دسته از مردم در هر فرصتی که میابند بر ضد فلسطین شعار میدهند. الهه روانشاد گزارش میدهد.
در حالی که جنگ همچنان میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه یه روز شنبه خود را با شعار مرگ بر اسرائیل آغاز کردند که همان روزی بود که حماس به اسرائیل حمله کرد و بسیاری را کشت، بسیاری را زخمی کرد و گروهی را نیز به اسارت برد. این در حالی است که پس از آن در مسابقه گلگوهر و پرسپولیس فریاد مردم و شعار آنها با ادبیاتی در ورزشگاه تنین انداز شد که خارج از نزاکت پخش در رادیو و این گزارش است. فریادی که خطاب به تعدادی بود که پرچم فلسطین را با خود به ورزشگاه آورده بودند. اما به جز این دوگانگی در تفکر ملت و دولت در مسابقات دیگر نیز شعار مرگ بر فلسطین، درود بر اسرائیل تنین انداز بوده است. همچنین تظاهر کنندگان در اعتراضات زن زندگی آزادی نیز به کرات شعارهای مشابه دادند. فلسطین دهه هاست که برای بدل شدن به یک کشور مستقل تلاش می کند و می جنگد و بسیاری از سیاستمداران و مردم جهان از رنج و درد فلسطینی ها گفتند. اما تحلیلگران می گویند آنچه اکنون در ایران روی می دهد نه کتمان آن است و نه ضدیت با فلسطینیان، بلکه اعتراضی است به جمهوری اسلامی. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا:
این موضوع دلایل مختلفی داره. یه دلیل پایه‌ایش اینه که بین دولت و ملت در ایران یک شکاف تاریخی برقرار بوده که حاکی از سوء ظن و بی‌اعتمادیه. وقتی مردم از این دولت‌ها ناراضی باشن، این شکاف بیشتر هم میشه. درنچه وقتی این دولت‌ها از چیزی حمایت کنن، مردم از در مخالفت با اون چیز در میان و برعکس. در مورد اسرائیل و فلسطین هم همین وضعیت تکرار شده. مثلا سال 1968 توی فینال جام ملت‌های آسیا، یعنی یک سال پس از جنگ 1967 عرب اسرائیل، مردم به سود فلسطین و علیه اسرائیل تظاهرات کردند و پرویز قلیچخانی که زننده گل پیروزی ایران در بازی فینال علیه اسرائیل بود، به صورت یک قهرمان ملی درآمد. چرا که اون دولت مثلا طرفدار اسرائیل قلمداد میشد. الان هم حالا چون دولت طرفدار فلسطینیاست و علیه اسرائیل و مردم از این دولت ناراضی هستند و اون شکاف فعال، درنچه مردم علیه فلسطین و به سود اسرائیل بیشتر فکر میکنند.
شبکه‌های مجازی پر است از مردمی که میگویند جمهوری اسلامی تمام توجه خود را به فلسطین معطوف کرده است، حالان که اقتصاد به قهقرا رفته کشور مردم را به مراتب فقیرتر از حتی فلسطینیان کرده است. اما دولت یا خود سرمایه‌های ملت را غصب می‌کند یا این ثروت را به جیب حزب الله، حماس و دیگر گروه‌های تحت حمایتش می‌ریزد. حسین قاضیان:
بسیاری از مردم تبلیغات سیاسی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و خریدار شدن. این تبلیغات روی این متمرکز شده که میگه اگر شما بدبخت و فقیر شدین، به این دلیله که دولت داره پول شما رو توی سوریه و فلسطین خرج میکنه. پس مردم هم شعار میدن فلسطین یا سوریه رو رها کن و فکری به حال ما کن. این در حالی است که وضعیت رو به تباهی کشور ما ناشی از کل حکمرانی کشور توسط رهبره، صرف نظر از منابعی که داره خارج از کشور مصرف میکنه. مثلا اگر در بدترین حالت 20% از سرمایه کشور صرف دخالت خارجی شده باشه، 80% باقیش هم که اینجا باید خرج می‌شده به خاطر فساد و بیکفایتی و نادانی، فقر و نابرابری تولید کرده. اما مردم بیشتر به اون 20% حساسیت دارن تا به این 80% که بدبختی بیشتری ایجاد کرده. در نتیجه میشه گفتش که خریدار تبلیغات بودن و این تبلیغات رو اکنون دارن علیه رژیم موجود استفاده می‌کنن.
پرسش اینجاست که با وجود ضدیت ملت با حمایت گسترده مالی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی از فلسطین، چرا این مسئله برای جمهوری اسلامی تا بدین درجه اهمیت دارد و به آن بها می‌دهد؟ محمد قائدی، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا:
دلیل حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین بیش از این که مرتبط با منافع ملی ایران یا حتی منافع جمهوری اسلامی باشه، مرتبط با هویت‌ها و هیجانات. ضدیت با اسرائیل یکی از پایه‌های هویت‌یابی جمهوری اسلامی و رهبرش هویت خودش و نظام رو در ضدیت با اسرائیل تعریف کرده، حتی اگر این بر خلاف منافع ایران یا منافع نظام حاکم باشه. و دومین موضوع هم هیجانات. بعد از شکست‌های مکرر اعراب در جنگ‌های مختلف، بخشی از مسلمان‌ها احساس تحقیر و متعاقب سبب اون نفرت از اسرائیل رو داشتن و رهبران فعلی جمهوری اسلامی هم با این تحقیر و نفرت بعد از به قدرت رسیدن سیاست خارجی خودشون رو تعریف کردن و در این مسیر تا اونجا پیش رفتن که فکر کردن حتی بهتر از رهبران فلسطینی مثل یاسر عرفات منافع فلسطین رو میفهمن و مثلا در مذاکرات صلح اسلو به خاطر مذاکره با اسرائیل به یاسر عرفات هم تاختند.
اکنون تحلیلگران بسیاری میگویند با ادامه تخاصم و درگیری ها میان اسرائیل و حماس و احتمال ورود یا عدم ورود دیگر گروه ها به این جنگ، روزهای آینده برای جمهوری اسلامی به عنوان حامی فلسطین میتوانند روزهای خطیری باشند و باید دید این دوگانگی تفکر چگونه سرانجامی خواهد داشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست که میتونید هر لحظه مراجعه بکنید و خبرها رو به شکل لحظه‌ای در وبسایت ما هم دنبال بکنید. آخرین مجموعه آثار شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، شامل دو ویدیو آرت و یک سری عکس سیاه و سفید از بدن برهنه زنان با عنوان خشم، روز شنبه در لندن در گالری گودمن افتتاح و مورد استقبال گسترده قرار گرفت. نمایشگاهی که به موضوع سوء استفاده از بدن زن و تجاوز جنسی در زندان‌ها پرداخته. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
آخرین مجموعه آثار شیرین نشاط با عنوان خشم در روز شنبه 15 مهر ماه در گالری گودمن در لندن به نمایش درآمد. در این مجموعه شیرین نشاط برخلاف آثار قبلی خود که اغلب بدن زنان را پوشیده به نمایش می‌گذاشت، بی‌پروا با تمرکز بر روی بدن برهنه زنان به عنوان میدان جنگ به موضوع تعرض، آسیب، خشونت و تجاوز به آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره و آن را به فریاد تبدیل کرده است. شیرین نشاط سعی کرده در این مجموعه با تاکید بر سوء استفاده قدرت از بدن زنان، تجاوز جنسی در زندان‌ها را در جوامع مردسالار بازنمایی کند.
این سری عکس‌ها و ویدیویی که در گودمن گالری نشون داده میشه به اسم خشم، یک سری کار راجع به خشونتی که در زندان‌های سیاسی اتفاق می‌افته، چه در ایران چه در هر گوشه دنیا، و مسائل روانی احساسی یک انسان، یک زنی که این اتفاق براش افتاده و با وجودی که آزاد هست در خارج از کشور زندگی می‌کنه نمیتونه با دنیا واقعی رابطه برقرار کنه و خاطرات ترسناک وحشتناک گذشته به فکرش میرسه، و اینکه عکس‌ها در واقع همون داستان رو منتها از طریق تصویر میگن و شعرهای فروغ فرخزاد استفاده شده. موزیک ویدیو خانم خواننده مال تونس هست، امل مسلوتی، آهنگ سلطان قلب و متعب شعرش به زبان عربی خانم دوباره نوشته برای فلسطین به اسم آزادی.
شیرین نشاط در این نمایشگاه در کنار دو ویدیو با ارائه عکس‌های سیاه‌سفید و با نمایش تن زنان برهنه‌ای که حالت‌ها، نگاه و حرکت‌هایشان هیچ حس اروتیکی را برنمی‌انگیزند و هیچ حظ بصری ندارند، بر هویت جنسی آنها فارغ از ملیت و مذهب و قومیت تأکید کرده است تا نشان دهد که چگونه شکنجه‌ها و تعرض جنسی در طول تاریخ یکی از نمادهای کنترل و درهم شکستن زنان بوده است. این آثار به وضوح به یکی از متداول‌ترین شکنجه‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هم اشاره دارد. زنان زندانی
سیاسی که در دهه 60 اغلب حتی زیر 18 سال سن داشتند و قبل از اعدام مورد تجاوز قرار می گرفتند. با این نگاه و توجیه مذهبی که باکره از دنیا نروند و از طرفی به خاطر تجاوز جایی هم در بهشت نداشته باشند. در همه این سالها و به ویژه سالهای اخیر نیز بارها فعالان حقوق بشر نسبت به تجاوز و تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه ها نیز هشدار دادند و آن را بخشی از برنامه های سرکوب جمهوری اسلامی ایران علیه زنان دانستند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اما این شماره رو یادداشت بفرمایید: 2042-02-21-12-21-13 شماره که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و میتونید برای ما پیام بگذارید. ما حتما اونها رو خواهیم شنید و ترتیب اثر خواهیم داد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.